من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جریان شناسی دین پژوهی معاصر بود درباره مصر و شخصیت های دین پژوه مصری سخن گفتیم، مطالبی گفته شد و چون در مصر یک جریانی شکل گرفته بود به نام جریان نو معتزلی وارد شخصیت ها شدیم، حسن حنفی رو، نصر حامد ابو زید و محمد عابد جابر رو بحث کردیم، با اینکه از میان این سه نفر فقط حسن حنفی و نصر حامد ابو زید مصری هستند، مصری بودند و هستند و آقای محمد عابد جابری عرض کنم خدمتتون ایشون شخصیت دیگری است و در اهل مراکش بودن و لذا من انشالله باید درباره کشور مراکش هم یه صحبتی داشته باشم. امروز کوتاه نکاتی عرض میکنم. شخصیت دیگری که باز جز همین جریان نومعتزلی است شخصی است به نام محمد آرکون که در سال 1928 در عرض کنم خدمتتون الجزایر به دنیا آمده. الجزایری از ایشون ازا زبان مادریش هم زبان بربری بوده ولی زبان فرانسوی رو به عنوان زبان دوم بلد بوده، زبان عربی رو هم به عنوان زبان سوم یاد گرفته بوده ولی فرهنگش فرهنگ بربریست، بربری الجزایر. حالا این تعبیر بربری هم تعبیریست چون اینا مناطق مستعمره فرانسه بودن، این تعبیر بربری رو هم فرانسوی ها در واقع برای تحقیر به کار بودن و دیگه خودشون هم میگن این تعبیر رو. بعد 1970 ایشون از پایان‌نامه دکتراش دفاع کرد با عنوان انسانگرایی در اسلام با محوریت اندیشه های ابن مسکوی یا مسکوی. در واقع ابن مسکوی برای ایشون شخصیت جالبی است. عرض کردم این نو معتزلیان معمولا دعبشون اینه از یکی از شخصیت های دوره گذشته الگو میگیرن بعد با مباحث مدرنیته پیوند میزنن. حالا یا ابن رشد مثلا الگوشون هست یا عرض کنم خدمت شما مثلا شافعی یا مثلا مکتب معتزله مثلا یا ابن عربی مثلا. ایشون به هر حال ابن مسکوی و انسان شناسی ابن مسکوی خیلی نظر داشته و تخصصش هم بیشتر تاریخ و فلسفه است، از این دو استفاده کرده. تو دانشگاه مهم فرانسه لندن و دانشگاه دیگه مثل تونس و دمشق و عرض کنم بیروت و دهلی و هاروارد و کولومبیا و آمستردام و اینا درس داده یا کنفرانس در تهران هم شو سفر کرده و در بعضی همایش‌ها شرکت کرده و عرض کنم خدمت شما الان هم یه چند سالی است که از دنیا رفته. آرکون خودش رو فیلسوف تاریخ نگار معرفی میکنه ولی عرض کردم که خیلی مثل بقیه شخصیت ها خیلی دغدغه خلاصه تمدن و فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی رو داره که به هر حال چه کار باید کرد که از این انحطاط نجات پیدا کنیم. به همین خاطر رو تفکر و اندیشه های اسلامی خیلی تأکید داشته و عرض کنم خدمت شما کتاب‌ها و رساله‌هایی نوشته در باب عدل الهی از منظر ابن مسکوی یا اینکه قرآن را چگونه بخوانیم یا تحت عنوان مثلا تفکر و اندیشه اسلامی. خلاصه کتاب‌هایی در این زمینه منتشر کرده. حدود 50 سال در حوزه موضوعات اسلامی پژوهش کرده، بحث‌های مثل علم و دین، فلسفه و دین، عقلانیت و دین، سنت و مدرنیته، شرق و غرب، اینا رو سعی می‌کرده یه جوری با هم جمع بکنه واسه دغدغه روشن فکری داشته، اما نه مثل غرب زده هایی که بخواد سنت دینی و سنت اسلامی رو کنار بزنه، بلکه مثل سنتی هم نبوده که تمحض در سنت داشته باشه، نه مثل سنتی هاست نه مثل غرب زده ها. خودش میگه من راه میانه ای رو انتخاب کردم، نه مثل بعضی ها فرار به عقب میروم که در اندیشه سنتی خود زندان بمانم، نه مثل کسانی که فرار به جلو میروند و در بس وابسته به غرب میشوند. من معتقدم باید یک توجه به سنت ها داشت و یک نگاهی به آینده و با کمک به روش شناسی جدید هم این کار را کرد. یعنی روش شناسی جدید میتواند توجه ما رو به سنت با نگاه به آینده تأمین کند و یک بازتابی نسبت به سنت داشته باشیم. لذا با توجه به این راه میانی که خود آرگون تصور میکند، نکتش اینه که اسلام حتما باید به حیات فردی و حیات اجتماعیش توجه بشه و عقل و وحی به هم پیوندی بخوره و اصولی مثل اصل توحید، عدل، اختیار، حسن خوب و عقلی رو هم میگه باید بهش اعتقاد داشت. توحید، عدالت، اختیار، حسن خوب و عقلی، این ویژه اعتقاد به این اصول نشون میده، برای اینکه ایشون یه گرایش در واقع نومعتزلی داشته، چون اینا اصولی هن که معتزلیان براش بهش قائل بودن. آرکون میگه ما در وضعیت کنونی جامعه اسلامیمون با مشکلاتی مواجه است. یکی از مشکلات، مشکل رکود فلسفی در جهان اسلام است. عقل فلسفی در جهان اسلام راکد است. ایشون هم وقتی میگه در جهان اسلام، عمدتا ناظر به جهان اهل سنت هست که فلسفه تعطیله، اصلا جرأت نداره کسی فلسفه بخونه. و اگر هم تو بعض دانشگاهشون فلسفه هست، یه فلسفه غربی هست، توجه دارید، اونم تقلیدی. دومین آسیبی و مشکلی که برای جهان اسلام ذکر میکنه، نظام ها و ایدئولوژی های خشک و بسته در دنیای اسلامه. دنیای اسلام ایدئولوژی ها و نظام های خشک و بسته ای داره. بعد مثال میزه، میگه مثل سلفیگری، توجه دارید، میگه در گذشته فرقه های مختلف اسلام به هر حال با هم یه گفتگویی داشتن، شافعی ها، حنبلی ها، مالکی ها، حنفی ها، چون یه جور خردورزی رو قبول داشتن. ولی الان ایدئولوژی های خشک و بسته اومده مثل سلفیگری، باب گفتگو نیست. لذا میگه به جای ایدئولوژی های خشک باید خردورزی رو جایگزین کرد، جایگزینی خردورزی به جای ایدئولوژی های خشک. سومین مشکلی که ذکر میکنه، تعامل با دنیای مدرن. میگه این مشکل خیلی جدی است که چگونه سنت و مدرنیته با هم جمع میشه، اینا چطور با هم جمع بکنیم، توجه دارید. مشکل چهارمی که بیان میکنه، میگه رواج متافیزیک در میان مسلمانانه. یعنی چی متافیزیک؟ یعنی باورهای دینی کلیشه‌ای که اینا کارهای خودشون از دست دادن. خودش تعبیر میکنه، میگه بحثهای سنویت، این یه کار کرده خودش رو تو دنیا امروز از دست داده. مثلا بحثهای سر جبر و اختیار، خودش میگه باید اختیار رو بپذیریم ها، ولی میگه حالا این که بیایم یک بحثهای کلیشه‌ای داشته باشیم، جبر و اختیار، نبوت و ولایت و خلافت، حدوث و قدم، محکم و متشابه، روح و جسم، عقل و ایمان، میگه ده ها سنویت دیگه است که در تفکر اسلامی پدید آمده، هیچ گامی طرفداراش به صلحی هم نمیرسن. از من و از کانت تأثیر پذیرفته، همین دعوای جدلی و طرفه، میگه اینا این هم یکی از مشکلاته. مشکل دیگر فقر و توسعه است، یعنی فقر در جامعه و فقدان توسعه به تعبیری. مشکل ششم فقدان روح پرسشگری و نقادی هست. اینا هم یه مشکل خیلی جدی است که روح پرسشگری و نقادی در جهان اسلام وجود نداره. خدمت رو عرض کنم که ایشون، یعنی آقای آرکون، دنبال اینه که از طریق گفت تحلیل گفتمان انتقادی، یعنی خیلی گفتمان‌های پسا مدرن رو ایشون ترجیح میده. لذا تحلیل گفتمان انتقادی براش خیلی اهمیت داره که با این شیوه و با این روش به حل مسائل پرداخته. این که تأکید میکنه ما باید با روشی سنت و مدرنیت رو باید جمع بکنیم، روشش تحلیل گفتمانی است. من در کتاب روش شناسی علوم اجتماعی روش تحلیل گفتمانی رو توضیح دادم، یا دیسکورس، یک روشی است که در واقع پسا مدرن ها ازش استفاده کردن، افرادی مثل فوکو، مثل لاکلا، موفه و دیگران که میان یک دال مرکزی تعریف میکنن، دالهای پیرامونی هم بعد مفصل بندی بین این دالهای پیرامونی با خودشون با هم و با دال مرکزی هم یک مفصل بندی برقرار میکنن. میگن اگر بخوای دالهای پیرامونی رو بفهمید با کمک دال مرکزی باید دالهای پیرامونی فهمیده بشه. باید این اصطلاحا اسم روش گفتمانی که یک روش هرمنوتیکی است در فهم ازش استفاده می شود. میگه این روش رو به کار بگیریم، بعد نباید از سنت هم ببریم. میگه ما نباید همچون عده از روشنفکران جهان اسلام تنها به نقد سنت بپردازیم که زیان جبران ناپذیری به حرکت اندیشه در دنیای اسلام بار می شود. میراث فرهنگ دینی دستاوردهایی داشته که به راحتی نمی توان انکار کرد. چرا باید مسلمانان را از عشق ورزیدن به یگان نقطه امیدشان یعنی میراث فرهنگی دینی محروم کرد؟ چنین رفتاری غیر انسانی است. انسان بدون امید نمیتواند زندگی کند. امیدش هم به میراث گذشتهشه. عجب دارید. ببین کی روشنفکرای ما اینطوری حرف میزنن. خیلی حرفای جالبی است. حالا در جای خودم نقدای ما به ایشون داریم، ولی این میگه باید این سنت رو به شکل علمی مطالعه و بررسی و نقادی کرد و از خردهای دیگران در بازخوانی آن استفاده نمود. فلسفه جدید در فرانسه توانست امید به جایگزین‌های جدید را برای مردم فراهم کند که عبارت بود از توانایی عقل بشری برای توسعه. یعنی شما هم اگر بخواهید سنت گذشته را از مردم بگیرید و جایگزینی هم نداشته باشید که مردم به آن امید ببندن، این یک خسارت است. آنگاه یک جامعه ناامیدی به وجود می آورید که نتواند دارای اندیشه باشد. آرکون معتقد است باید سنت گذشته را دقیق شناخت و نقادی و ارزیابی کرد و باید یک اندیشه جایگزین به گونه‌ای که مردم آن را بپذیرند و با آن امید داشته باشند را مطرح کرد. خب با چه روشی؟ میگه روش‌های علوم انسانی پست مدرن که همین روش گفتمانی رو مطرح میکنه، روش تاریخی نگری رو مطرح میکنه، روش هرمنوتیکی رو مطرح میکنه. میگه طاحسین با روش پدیدارشناسی سنت رو توصیف میکرد، افکار خودش رو در کتاب اشعر جاهلی خلاصه کرد. او از انسانشناسی جدید و فرهنگی در دین استفاده کرد، توانست یک برداشت جدید از دین ارائه کنه تا بتونه مشکلات جدید رو حل کنه. این یک کار تطبیقی جدید و درستی بود که انجام داده. من آرکون معتقده باید ما یه مطالعات تطبیقی داشته باشیم، یعنی مدرنیتی رو بشناسیم، سنت رو هم بشناسیم، بعد با روش‌های هرمنوتیکی و تاریخی نگری بیم عرض کنم یه پیوندی به این عقل اسلامی و عقل مدرن برقرار بکنیم. توجه داری؟ و ایشون برخلاف چیزم محمد آب جابری نمیاد بگه عقل عربی، عقل ترکی، عقل ایرانی، کل عقل اسلامی رو یه عقل میدونه. توجه داری؟ البته عقل‌گرای مدرن رو هم تمجید میکنه و میگه ما سه دوره برای تاریخ عقلگرایی هست. دوره اول عقلگرایی ارسطویی که مبتنی بر استحاله اجتماع نقیزینه. دوم عقلگرایی دکارتی هست که میخواد با این عقلگرایی از حاکمیت مطلقگرایی الهیات مسیحی خارج بشه، این دنبال خروج از حاکمیت مطلقگرایی الهیات مسیحی است. سوم یعنی خردگرایی مدرن که خردگرایی ریاضیه، دو تا چهارتاییه، اگر پی آنگاه کیو نقیزه کیو نجم نقیزه پی را، و خردگرایی سوم خردگرایی پست مدرن هست که معتقد به پایان تاریخ، پایان اصول تردید ناپذیره. این نمیتونیم بگیم مثلا ما یه اصل جزمی 100% داریم با این، نه این اینطوری نیست. یه اصول مسلمی میگیرید اما این اصول هم ممکنه بعدا تغییر پیدا کنه. پست مدرن ها اینطوری هستند دیگه، نسبی گران. در واقع مبنای ثابت ابدی قائل نیستن. میگه با این عقل‌گرایی پست مدرن میشه. اگر شما عقل‌گرایی مدرن رو بگیرید هیچ موقع نمیتونید با دین پیوند بزنید. توجه دارید؟ عقل‌گرایی ارسطویی هم به شرع زن عقلی محضه. اما اگر عقل‌گرایی پست مدرن رو بگیرید میتونید پیوندی بین سنت و مدرنیته داشته باشید. اینم راهکاری که ذکر کرده. البته از برای شخصیت های مختلف هم استفاده کرده، مخصوصا تو بحث افکار ابن مسکوی خیلی، که این یه بخشی از پایان‌نامه همین انسانگرایی در اسلام بر اساس افکار ابن مسکوی رو آقای دکتر رضا داوری هم فارسی ترجمه کرده در کتابی با عنوان جاودان خرد، قدیما چاپ شده بوده. من دیدم این کتاب رو، این ترجمه شو دیدم، عرض کنم خدمتتون. خب همونطور که عرض کردم ابن مسکوی براش خیلی اهمیت داره، ولی از شخصیت های سیاسی هم جمال عبدالناصر و بعضی این شخصیت ها رو هم شو استفاده. آره ابن مسکوی هم چون بحثی اخلاقی داشته، لذا بحثی انسانشناسی مبانی مباحث اخلاقیش بوده. بعدم میگه درباره مذهب و اینا هم حرفایی داره. میگه مذهب دو گونه کارکرد داره: کارکرد اصولگرایی انقلابی و کارکرد سازشکار و تحریف شده. بعد میگه تفاوتی که بین اسلام و مسیحیت هست اینه که مسیحیت دارای قدرت روحانی است، رابطه بین پاپ بریده از مردمه، ولی در اسلام چنین نیست. در اسلام مسائل بر اساس اجتهاد بررسی میشود، هر کسی میتواند مجتهد خاصی از مجتهد خاصی تقلید کند. امتیازات اسلام نسبت مسیحیت میگه. عرض کنم خدمتتون. بعد آسیب قدرت‌های سیاسی مذهبی رو میگه که مثلا باعث شدن مثلا حلاج محکوم شد و این باعث انسداد فکری میشه سیاستمدارانی که خلاصه تاریخات باعث عقب موندگی و انحطاط میشن. بحثی درباره انواع فرهنگ ها داره، بحثی درباره استعمار داره. میگه استعمار باعث شده که بین کشورهای اسلامی و غربی فاصله بیفته. این فاصله ذاتی نیست، میتونیم اونو کمش کنیم. این به خاطر عملکرد غربه که یک نگاه بدبینانه به غرب داریم و خیال میکنیم نمیتونیم اصلا پیوندی برقرار کنیم، در حالی که با خردگرایی نقادانه همونطور که بین عقل و دین پیوند برقرار کردیم میتونیم بین کشورهای اسلامی و غربی هم پیوندی برقرار بکنیم. این عرض کنم خدمتتون حرفایی که جناب محمد آرکون داره. البته خیلی بحث مفصلی داره، من خیلی خیلی خلاصه کردم. من مهمترین نکات مثبت زیادی داره که در ضمن بحث معلوم شد، ولی مهمترین نقدی که من بر محمد آرکون دارم همین نقد روش‌شناسی مبتنی بر پسامدرن هست. عقلانیت نقادی که ایشون میگه مبتنی بر نسبی‌گرایی است. و میدونید اگر شما اصل ثابتی نداشته باشید، بدیهیاتی نداشته باشید و نسبی‌گرا بشوید، قطعاً با یک نظام معرفتی متزلزلی مواجه خواهید. بله ممکنه شما بگید نسبیگرای معرفتی به انسداد معرفتی نمی انجامه و شما از انسداد معرفتی نگرانی، درست. ولی خب گرفتاری یک نوع ابتذال فکری، یک نوع کثرت‌گرایی حد اکثری معرفتی مواجه میشی. سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما برای نجات از، برای فرار از انسداد فکری پناه بردید به نسبیگرایی که سر از ابتذال فکری در میاره، سر از کثرت‌گرایی معرفتی حد اکثری در میاره. وقت نه تنها بین اسلام و غرب یا مثلا بین عقل و دین به نظرم نمیتونید وحدتی برقرار بکنید، اصلا هر آدمی بر اساس این نسبیگرایی میتونه تشدد فکری پیدا کنه. یعنی انسجامی که بین شیعه اثناعشری هم هست با این روش شناسی به تفرقه تبدیل میشه، انسجامی که بین اهل سنت هست با این روش شناسی به تفرقه میانجامه. یعنی نه تنها مشکل وحدت رو حل نمی کنید، منشأ در واقع کسرات بیشتری هم خواهد شد. اینم در واقع نومعتزلی. یه شخصی دیگری هم هست، عبدالرحمن بدوی، که 1917 به دنیا آمد، 2002 هم از دنیا رفت. ایشون بیشتر معروف به هایدگر جهان عرب، هایدگر عربی، چون گرایش به فلسفه وجودی و اگزیستانسیالیستی اینا داشته، یه قرائت هایدگری رو مطرح کرده. بیشتر آثارش فلسفی و مثلا تاریخ کلام و تاریخ فلسفه و موضوعهای فلسفی ایناست. یعنی خیلی نمیشه او رو به عنوان یک روشن فکر مصلح اجتماعی هم دید، چون بقیهشون دغدغه‌شون این بوده که یک مشکلات اجتماعی و اجتماعی رو جوری حل و فصل بکنه. اینم جریان نومعتزلی رو که عرض کردم، یه جریانی که در به تعبیر میشه گفت در مقابل اون جریان اصلا نومعتزلی شکل گرفته، جریان سلفیگری است که من باید در یه جلسه انشاءالله درباره‌اش صحبت بکنم و نکاتی هست درباره‌اش گفتگوی خواهیم داشون. به هر حال ما سعی کردیم هم جریان شناسانه جریان ها رو توضیح بدیم، جریان دین پژوهی رو طبیعتاً چون نامعتزلی رو توضیح دادیم حتما باید جریان سلفیگری رو هم توضیح بدیم، اما هم سعی کردیم مقداری کشور محور هم شخصیت مهم این کشورها رو بشناسیم، که فعلا مصر رو بحث کردیم. یکی از کشورهایی که به هر حال شخصیت‌های مهمی هم داشته که آقای محمد جواد صاحبی در جنبش‌های فکری و دینی در جهان اسلام معاصر بنیان‌ها و سیر تحولات بیداری اسلام بهش پرداخته و آخرین فصلش هم از یعنی فصل نهم جنبش بیداری در مراکش هست که مراکش رو معرفی میکنه. مراکش از کشورهایی است که قرن 19 برخلاف الجزایر و تونس استقلال رسمیش رو حفظ کرده بود، یعنی کمتر از کشورهای دیگه مستعمره بوده، ولی خب به هر حال در نهایت مستعمره فرانسه هم شد و خیلی هم اجحاف به این کشور فرانسوی ها داشتن. مثلا قانون کاپیتالیسیون رو اجرا کردن، مسئولیت قضایی داشتن، ولی مراکشی ها فرانسه می رفتن مسئولیت قضایی نداشتن. اتباع فرانسه خیلی امتیازات زیاد اجتماعی اقتصادی از مردم گرفتن، لذا و به چشم بربر هم می دیدن مراکشی ها رو، و اینا همین باعث شده بود که خب یک رابطه خیلی خیلی بدی بین مردم مراکش و فرانسوی ها ایجاد شد. بنابراین تلاش شد که کشور به سمت استقلال برود و شورشی شخصی به نام عبدالکریم ریفی در منطقه که تحت اشغال اسپانیایی ها بوده، چون مراکش غیر از فرانسوی ها اسپانیایی ها هم در این کشور نفوذ داشتن و بخشی از این کشور رو در واقع اشغال کرده بودن. عبدالکریم یه روشنفکر بود، قاضی بود، معلم بود، سردبیر روزنامه‌ای به نام تلگرام بود، با فرهنگ اسپانیایی اروپایی هم آشنایی داشت، رفت آمد داشت. بعد سال 1923 تونست یه دولت جمهوری رو اعلام بکنه و جنبشی و انقلاب استقلالگری رو راه بندازه. خود عبدالکریم به لحاظ فکری گرایش‌های سلفی داشت، عرض کنم خدمتتون، ولی سلفی معتدلی بود و تونست برای حرکت‌های آموزشی خوبی، چون از شیخ محمد عبدو هم خیلی تأثیر پذیرفته بود، حرکت‌های آموزشی در فاس، ربات، ساله، شهرهای دیگه ایجاد کرد و یه قدید اصلاحات برحال ساختاری و اجتماعی رو به دنبال داشت. شخص دیگری که در مراکش مهمه علال الفاسی هست که ایشون یک ملیگرای مذهبی است. علال الفاسی، الفاس میدونید فاس یکی شهرهای مراکشه، همون شهری است که ابن عربی میگه من امام زمان رو در اونجا دیدم، تو فتوحات میگه. فاس از شهرهای خیلی مهم و فرهنگی در واقع کشور مراکش هست. علال الفاسی مفتی بوده، یعنی پدرش عالم و مفتی و قاضی اندلس بوده و خودش تحصیلات قدیم و جدید هم داشته و مبارزات ضد استعماری فراوانی و عرض کنم خدمتون 1910 در شهر فاس مراکش هم به دنیا اومد و عرض کنم خدمتون چون در مراکش نوسلفیان هم فعال بودن، در واقع یه رگه هایی از تفکرات نوسلفی هم در علال الفاسی بود، ولی گرایش های اصلاح طلبی هم داشت. به تعبیر مهمتری تئوری الفاسی این بود که بین سلفی و مدرنیته جمع بکنه. لذا باید بگیم اینم جزء جریان نوسلفی ها هست، توجه دارید، و تلاش کرد که با اندیشه های نوسلفی شیخ محمد عبدو بتواند به پرسش های دنیای مدرن پاسخ بده. به همین خاطر اینا سعی میکردن از مقاصد و شریعه و امثال ذالک استفاده کنن. حالا البته جنبش های اسلامی هم در مراکش بوده، مثلا الشبیب الاسلامی اخیراً حرکت هایی داشتن، انجمن جوانان اسلامی که تونستن قیام بکنن، یه گروه تندروی دارن به نام الجهاد بله در مراکش، بله مجاهدین عرض کنم خدمت شما که بعضی از اینا خیلی تندند و حرکت های سلحانی هم دارن. ولی مهمترین شخصیت نوگراشون همین محمد عابد جابری بود که جلسه قبل در بارش بحث کردم و پروژه نقد عقل عربی رو داشت که آقای عرض کنم خدمتتون صاحبی به ایشون نپرداخته، در حالی که جا داشت شخصیت بس بشه، که من جلسه قبل دیگه فصل در با ایشون صحبت کردم.
ارتباطی بین جریان سلفی‌گری و نومتزلی هست؟ میتونیم بگیم نومتزلی برخوردی داشته که سلفی‌گری جون بگیره؟
بله ببین، اکثر جلسه قبل عرض کردم اکثر کسانی که تو نومتزلی هن یا زمان اخوانی بودن در زمان نوجوانی و جوانیشون، و اخوانی ها یه جور نوسلفی هن دیگه، ولی احساس کردن که این اخوانی ها نمیتونن مسئله دنیای مدرن رو حل کنن در جهان اسلام، بنابراین نو معتزلی شکل گرفت. و دیدید دیگه نو معتزلیان در این که باید عقل و میدان داد، اختیار و پذیر و اینا مشترکن، اما پروژه هاشون یکسان نبود. هر کدوم از اینا یه پروژه خاصی داشتن که اجمالا اونا پرداخت. عرض کنم خدمتون یکی دیگه از کشورهایی که اینم من چون نمیخوام خیلی روش معطل بشم و عرض کنم خدمتون اگر فرصتی شد درباره فقط یکی از این شخصیت ها جلسه بعد صحبت خواهم کرد، کشور تونس هست. تونس هم از قضا جز اولین کشورهایی است که در امپراتوری فرانسه گرفتار استعمار بود، یعنی قبل از تصرف مصر توسط انگلیس و اینا به وسیله فرانسوی ها سال 1881 تونس تصرف پیدا کرد، یعنی مستعمره فرانسوی ها شد. البته ایتالیایی ها دیگران هم حضور داشتند، ازا بیش از همه تونس مسخر سیاست و اقتصاد و فرهنگ فرانسه بوده. به همین خاطر هم باید بپذیریم که زودتر از بقیه شخصیت هایی پیدا شدن که مقابله کردن با فرانسوی ها، ولو چندان موفق نبودن. این نهضت نوگرایی دینی در تونس پیشتازه، تا حدودی شاید بعضی اوقات ممکن از مصر هم مقدم باشه، چون استعمار این کشور زودتر از بقیه بوده، طبیعتا نهضت نوگرایی دینی هم زودتر انجام می شده. شخصی که به نام عرض کنم خدمتتون خیرالدین در تحولاتی رو شروع کرد در همین قرن 19 یه شخصی بوده به نام خیرالدین، ایشون متوجه عقب‌ماندگی کشور و استعمار فرانسه میشه، مردم رو ارشاد میکنه. جالب اینه در تونس صوفیان خیلی نفوذ داشتن، وقتی فرانسوی ها میان خیلی راحت صوفیان عقب نشینی میکنن، یه جورایی استعمار فرانسه رو میپذیرند. توجه دارید و این خیلی مهمه به نظرم، از این منظر جا داره کار تحقیقاتی بشه که چرا صوفیان اینقدر راحت در تونس عقب نشینی کردن. و یکی علتهایی که در تونس نو سلفی ها تونستن جان بگیرن، با اینکه در تونس، در مراکش، در مصر اکثر مردم گرایش تصوف داشتن، ولی یکی از علتهای شکست تصوف در دنیای جدید و احیاء سلفی و نو سلفی این بود که تصوف در این کشورها به راحتی سازش میکرد و عقب نشینی میکرد و به راحتی میپذیرفت استعمال نورو. ولی سلفی ها و نو سلفی ها اهل اصلاحات بودن، اهل جهاد بودن، اهل مبارزه بودن و اهل این بودن که تئوری بدن که در برابر این استعمار چیکار باید کرد. لذا جناب خیرالدین که سال 1810 ده میلادی 1225 قمری به دنیا اومد، ایشون تونست خدمت رو عرض کنم با کمک دولت عثمانی وقت یک اصلاحاتی انجام بده و خدمت رو عرض کنم تلاشی کرد، مسئولیت هایی هم پیدا کرد که من هم تو حوزه اندیشه، هم در حوزه عرض کنم خدمتتون سیاست، هم در حوزه اقتصاد اصلاحاتی برای نظام و حکومت پیشنهاد داد و تلاش میکرد در کنار پارلمان که یک مدل جدیدی است، یک فقهای اهل حل و عقدی هم تعریف بکنه که بتونه بعضی از تعارضها رو حل بکنه. خب ایشون هم مسافرت‌های به کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اتریش، سوئد، هلند، دانمارک، بلژیک داشت عرض کنم خدمتتون، و لذا نوگرایی رو ازش دفاع می‌کرد با یک گرایش اسلامی که عرض کنم خدمتتون باید گفت اندیشه اصلاحی خلاصه با خیرالدین در تونس شکل گرفت. و شخصیت مهم دیگری که بعد از خیرالدین هست آقای ابن عاشور هست.
خیرالدین متأثر از عبدو بوده؟
خیرالدین هم متأثر از عبدو، یعنی از جریان در واقع عقلانیت مصر، البته جریان عقلانیت نوگرایی تونس از یه جهتی مقدم بر مصر بوده، حتی مقدم بر شیخ محمد عبدو. ابن عاشور شخصیت دیگه ایست که ایشون که اصلا شاگرده شیخ محمد عبدو، خیرالدین شاگرد عبدو نبوده و شاید هم از جهتی مقدم بوده بر شیخ محمد عبدو، ولی ابن عاشور نه شاگرد شیخ محمد عبدو بوده. 1879 در تونس به دنیا آمد، محمد طاهر ابن عاشور اسمش هست، 1879 و از کنم هم مسئولیت های اجرایی و مسئول کتابخانه و امثال زارک داشته، هم اصلاحات اجتماعی و هم اندیشه های در نقد استعمار کتاب داشته، علیسه صبح و به قریبی که از کتاب باشه است. عرض کنم خدمت شما مهمترین کتابش تفسیرش هست، تفسیر عرض کنم خدمتتون التحریر و تنویر معروفه، اسم اصلی کتاب تحریر المعنى السدید، تحریر المعنى السدید و تنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید. اسم تفسیرش از خیلی تفسیر مهمی است، مثل تفسیر المیزان ما چطور در سیه جایگاه داره، اینم به نام تحریر و تنویر معروفه. مقدمه خیلی خوبی هم بر این کتاب داره که دوستان میتونن ببینن. این یک کتاب دیگه داره به نام مقاصد و شریعه الاسلامیه، خیلی کتاب مهمی در مقاصد و شریعه که من در این درس فقه المقاصدی که الان در قم دارم، الان 3-4 جلسه است دارم در باره ابن عاشور بحث میکنم، دیدگاه مقاصد شریعه ایشون چی است، چه کار کرد، چه کاری مثلا قدمی بیشتر از شاطبی برداشت، بیشتر از غزالی، چه کارهای نوعی انجام داده، و خیلی این مقاصد شریعه ایشون نقش مهمی داشته در اندیشه سیاسیش و نقدهایی که به دنیای مدرن داشته و اینکه چطور میتونیم با دنیای مدرن جمع بکنیم. دیگه ناسیونالیست های نوگرای تونس بودن، جنبش های نو اسلامی رو ایشون نام میبره که بعضیشون هم سکولار هستن، مثلا گرایش های اسلامی ندارن، ولی مهمترین شخصیت تاثیرگذاری این زمان الغنوشی هست که همه تون اسمش رو شنیده اید، و راشد غنوشی که سال 1360 قمری و 1941 میلادی به دنیا آمد. ابن عاشور تقریبا نزدیک 100 سال عمر کرد، 4 سال کمتر از 96 سال عمر کرد، از جز معاصرین به شمار میاد. راشد غنوشی خب دیگه اندیشه اصلاحی داشت و اومد در فضای تونس اون قیام هایی که اخیرا انجام داد، ولی حالا چقدر موفق بودن بحث دیگری است. من از خدمتتون خواستم بگم که در تونس ما با دو تا جریان بیشتر مواجهیم، مثل مصر تصوف تقریبا جایگاه خودشو از دست داده جز در همین زندگی فردی شخصی مردم، ولی به لحاظ اصلاحات اجتماعی دو تا جریان نواندیشی دینی که معمولا این نواندیشی دینی گرایش های سلفیگری هست و نو سلفی هست، مثلا همین مهمترین شخصیت مؤثر همین ابن عاشوره و راشد غنوشی هم که تونست از این تفکر استفاده کنه و عملی کنه، و یکم روشنفکران در واقع سکولار مسلکی هستن که گرایش های حالا یا ناسیونالیستی دارن یا لیبرالیست دارن، خلاصه سکولارن، که در تونس هم این افراد هم افراد فعالین، حزب دارند و فعالیت های جدی. انشالله من جلسه بعد یادم بیارید درباره ابن عاشور یه مقداری بیشتر صحبت کنم و بریم سراغ جریان سلفیگری و نوسلفیگری، چون تو همه این کشورها وجود داره، این رو هم انشالله توضیح بدم. صلی الله علی محمد و آله.